بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 73 سطر دوم. و منها لوازم الاول تعالی و ماهیت بیانه ان للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق المتصدین لمعرفت الحقائق لوازم. گفتیم سبب حاجت به علت امکان شیء است، نه حدوث شیء، و گفتیم که بر این مدعا شواهدی داریم. شاهد اول رو خوندیم، حالا شاهد دوم و سوم رو میخوام بخونیم. شاهد دوم لوازم واجب تعالی است. خداوند لوازمی دارد که حالا این لوازم رو ما توضیح میدیم. یعنی همونطور که خدا در ازل موجوده، لوازمش هم در ازل موجودند. چون اصلا قانون لوازم اینه که از ملزوم منفک نمیشه. بنابراین اگر ملزوم حادثه، این لازم هم حادث میشه. اگر ملزوم قدیم و ازلیست، این لازم هم قدیم و ازلی میشه. چون خداوند قدیم و ازلیست، لوازمش هم میشه ازلی. ازلی یعنی غیر مسبوق به عدم. حوادث مسبوقن به عدم، ولی ازلی ها مسبوق به عدم نیستن. پس خداوند لوازمی دارد، این یه مطلب. این لوازم ازلی هند، مسبوق به عدم نیستند، این دو مطلب. و این لوازم با اینکه ازلیان محتاجند، این هم سه مطلب. واجب الوجود نیستن، چون اگه واجب الوجود باشن تعدد واجب الوجود لازم میاد. پس ممکنند، اگه واجب الوجود نیستن محتاجند، ولی کلمه ممکن به کار نمیبرن، به جاش میگن محتاج. این شد سه مطلب. پس احتیاج هست در این لوازم، در حالی که سبق عدم نیست. سبق عدم نیست یعنی حدوث نیست، چون حدوث یعنی سبق عدم. پس اینها محتاجن در حالی که حادث نیستند. بنابراین سبب حدوث، سبب احتیاج، سبب احتیاج حدوث نیست. اگه سبب احتیاج حدوث بود، چون اینها حادث نبودن محتاج نبودن، در حالی که الان ثابت کردیم به خاطر واجب الوجود نبودن محتاجند. محتاجند با اینکه حادث نیستند، بلکه ازلی هستند، مسبوق به عدم نیستند. خب پس نتیجه گرفتیم با توجه به لوازم واجب تعالی، نتیجه گرفتیم که عامل احتیاج حدوث نیست. چون اینها با اینکه این لوازم با اینکه محتاج بودن حادث نبودن، پس احتیاج داشتن ولی حدوث نداشتن. حدوث اگر سبب بود معنی نداشت که حاجت باشد سببش نباشد. پس وقتی حاجت هست سببش باید باشه، حدوث نیست پس سبب نیست، امکان هست پس سبب هست. به این ترتیب ثابت شد که امکان سبب است و حدوث سبب نیست. هم این که امکان سبب است بیان شد، هم این که حدوث سبب نیست بیان شد. ولی بیشتر بیان ما ناظر به این بود که حدوث سبب نیست. حالا امکان رو هم شما نتونید ثابت کنید که سبب، مهم نیست، فقط کافی است که ما باطل کنیم که حدوث سببه و این کار رو ما کردیم. این خلاصه از استدلال بود یا خلاصه از شاهد بود. که توجه کردید با توجه به سه تا نکته این بیان تموم شد. حالا ما باید ببینیم آیا خداوند لوازم ذات دارد یا نه، چون یکی از سه مطلبی که گفتیم این بود که خدا دارای لوازم ذاته. بعد مطالب بعدی که لازم ذات منفک نمی شود از ذات، پس اگر ذات ازلیست لازم ازلیست، این احتیاج به اثبات نداره، مقتضای لازم بودن اینه. یعنی اگر قبول شدید که خدا من لوازم ذات داره، باید بپذیرید که این لوازم از ذات اون منفک نمی شود و باید بپذیرید همونطور که در که ذات ازلیست این لوازم هم ازلیه، همونطور که ذات مسبوق به عدم نیست این لوازم هم مسبوق به عدم نیست. اینا رو باید بپذیریم دیگه، احتیاج به اثبات نداره. بعد از اینکه ثابت کردیم خدا لوازم داره، اینا پشتش میمونه. و همچنین این مطلب که این لوازم واجب الوجود به ذات نیستن و خدای دوم و سوم و دهم نیستن، اینم در برهان توحید ثابت شده، اینم احتیاج به استدلال جدید نداره، استدلالش در جای خودش هست. پس مطلب دوم که لوازم از ذات جدا نمی شوند و اگر ذات مسبوق به عدم نباشد لوازم هم مسبوق به عدم نیستند، این مطلب دوم بدیهیه. مطلب سوم که این لوازم خدا نیستند و واجب الوجود به ذات نیستند، این بدیهی نیست ولی با برهان توحید ثابت شده. پس این سه مطلبی که به استدلال ما بر این سه تا مبتنی بود، این سه تا یکیش که بدیهی بود، یکشم با برهان دیگه ثابت شده بود، فقط اولی میمونه که ثابت کنیم خدا لوازم دارد. اینو باید ثابت کنیم که الان بیشون وارد بحث میشه و ثابت میکنه که خداوند لوازم داره. میفهمد در نزد تمام فرقی که میخوان حقایق جهانی رو بشناسند، خداوند دارای لوازم هست. یعنی هیچ که در این مسئله اختلاف نداره. تمام کسانی که درباره حقایق جهان بحث میکنند، چه این حقیقت حقیقت واجب باشد چه حقیقت ممکن باشد، تمامشون معترفند که خداوند دارای لوازم هست. پس این هم احتیاج به اثبات نداره، این تقریبا پذیرفته شده است پیش همه، حتی متکلمین. اون فرقی که میخوان حقایق رو بشناسن کیا هستن؟ چهار گروه هستن که میخوان حقایق رو بشناسن. سه گروه از فلاسفه‌ن و یک گروه هم متکلمین. متکلمین چه اشعری چه معتزلی و چه حتی شیعه، اینا رو همه رو ایشون یک گروه حساب کرده. سه گروه فیلسوف، مشاع و اشراق. دو گروه فیلسوف داریم، مشاع و اشراق، متعالی ها رو ذکر نکرده. یه گروه هم صوفی هن، چهار تا هستن. من گفتم سه تاش فیلسوفه، نه سه تاش فیلسوف نیست، دو تاش فیلسوفه، یکی هم عارف. متکلم، عارف، مشاع، اشراق، اینا هستن که میخوان حقایق جهان رو بشناسن. فقها کار به حقایق جهان ندارن، کار به احکام دارن. اون کسانی که در اخلاق بحث میکنن کاری به روش دارن، کاری به حقایق جهان ندارن. این چهار گروهی که میخواد حقیقت جهان رو بشناسه، هم واجب رو بشناسه هم ممکنات رو. در حاشیه مرحوم سبزواری بیانی در مورد این چهار گروه داره که این بیان روشن میکنه فرق بین این چهار تا رو. ولو بیان ساده ای هست ولی بسیار مهمه. گاهی گفته میشه فرق بین مشاع و اشراق چیه؟ این یه مسائلی گفته، اونم یه مسائلی گفته. خب این که در همه علوم هست، در هر علمی یک کسی این مسئله رو قبول داره یکی دیگه قبول نداره، اون مسئله دیگه هم همینطور، یک کسی رأی میده یک کسی رأی دیگه میده. مگر آیا این دو تا رأی باعث میشه که دو شاخه علم پیدا بشه، دو مبنا، دو مسلک پیدا بشه؟ نه. حتی در مشاع و اشراق دو مسلک درست شده، هر دو بحث فلسفی دارن، هر دو مسائل مشترک دارن، مسائل مختلف و فیک دارن، ولی دو تا مسلکی. در حالی که تو علوم ما افرادی داریم که مسائل مشترک داشته باشن توی یه جهر، توی یه جهر مسائل مشترک داشته باشن، هر دو قبول داشته باشن، مسائل مختلف مفید داشته باشن، یکی قبول داشته باشن، یکی نداشته باشن. آیا این دو گروه میشن دو تا روش در مورد این جهر؟ دو تا مسلک جدا؟ اینطور نمیشه. پس چی شد که اشتاق و مشتاق جدا شدن؟ این عبارت مرحوم سبزواری به این نکته اشاره میکنه که نکته بسیار مهم نیست ولی آسونه، ولی مهمه. ایشون میفرمد که گروهی روش رسیدنشون به مسئله استدلاله، از طریق استدلال میرسن، گروهی از طریق شهود میرسن، گروهی ترکیب میکنند استدلال با شهود رو و به مبناشون میرسند. این شد سه تا. اما اونی که با استدلال میرسه دو قسم میشه. گاهی میخواد مبنای شرعی رو با استدلال ثابت کنه، گاهی به مبنای شرعی توجه نداره، میخواد ببینه استدلال چی میگه، کاری به شریعت هم نداره. پس اینطور شد، گروهی به استدلال نظر دارند برای بیان حقایق، توجهی هم به شریعت ندارند، اینا میشن مشا. گروهی به استدلال توجه دارند و میخوان شریعت را هم مستدل کنند، یعنی اینطور نیست که نظرشون باشه که حقایق رو بشنسن، نظرشون اینه که شریعت رو مستدل کنند، اینا میشن متکلمی. گروهی نه شهود محله ها وسیله رسیدنشون به مسائل، اینا میشن عرفا. گروهی مرکب از شهود و استدلال وسیله رسیدنشون به مسائل، اینا میشن اشراق. که توجه میکنید وسیله رسیدن فرق میکنه، لذا مبانی مختلف شده. وسیله رسیدن اگر شهود تنها باشد علم عرفانی است، اگر شهود و استدلال باشد حکمت اشراق نیست، اگر استدلال باشد بدون توجه به شریعت مکتب مشائی است، اگر استدلال باشد با توجه به شریعت مکتب کلام است. پس متصدی شناختن حقایق این چهار گروه هست.
قسم پنجم نمیشه درست کرد؟
بله
قسم پنجم نمیشه درست کرد؟ اسلام باشه، شهود هم باشه، توجه به چی هم باشه، شرع هم باشه،
چی باشه،
فکر هم باشه، شهود هم باشه، توجه به شرع هم باشه.
نداری حالا ممکنه داشته
باشه. پس متوالی این کارو پس بکنه، یعنی مرصد خیلی وقت‌ها این دقت داره که
با قرآن
و اینا جمع کنه.
حکمت متوالی کلام نیست، اگر توجه به شرع بکنه میشه کلام. حکمت متوالی کلام نیست. درسته که از درسته از آیات را باید به عنوان معید استفاده میکنه، به عنوان معید، ولی اینطور نیست که نظرش این باشه که شریعت را مستدل کنه. اون میخواد واقعیت و حقایق جهان رو بیان کنه، بعد که مدعای خودش رو مستدل میکنه آیه ای روایتی هم برای تایید میاره، یعنی اون با استدلال خودش کار رو داره انجام میده، یا حتی اشتر شهود هم بکنه ولی با استدلال داره کار رو انجام میده، اون آیات و روایات رو به عنوان معید میاره. اگر اون آیات هم نیاره هیچ به هیچ برخورد نمی کنه، چه فلسفش کامله. حکمت متعالیه دلش میخواد که کاراشو با شریعت مطابقت بده، ولی تصمیمشو نیست که شریعت رو مستدل کنه، تصمیمشو نیست واقعیت های جهان رو بشسته. پس تقریبا حالت مشایی داره. حکمت متعالیه شهود رو خیلی اهمیت میده ولی خیلی دنبالش نمیره، برخلاف اشتار. اشتار میگه بدون شهود کلامت من نمیفهمی، اگر با استدلال بخوای بیای مبنای منو بفهمی بر من اشکال میکنی، در واقع به خاطر اینکه نفهمیدی. تو هم باید ریاضت بکشی، هم باید استدلال بلد باشی تا بفهمی من چی میگم. اصلا مبناش اینه و در اول کتابش هم اعلام میکنه یه دونه ریاضت تو کتاب من وارد نشه. اگر فقط مبنای مشروع رو داری استدلال خوندی تو کتاب من موفق نخواهی بود، ریاضت بکش، به مقامات عرفانی برس، حالت شهود پیدا کن، استدلالم زمینه کن، با دو تا اسلحه وارد کار بشه، با دو تا نردبان بیا به مسائل من واصل بشه. با خودش این طور میگه ملا صدر شهود رو مطرح نمی کنه، نمیگه برو ریاضت بکش، اون فقط استدلال میکنه. بنابراین ملا صدر رو از مشهد جدا نمی کنه، جز مشهد می داره بشه.
استاد بخش
توی
علم عرفان نظری هیچ برهان
استدلالی
وجود نداره؟
کجا؟ توی علم عرفان نظری صوفیه استدلال وجود نداره. چرا؟ گاهی استدلال میکنه برای اینکه برای مخاطبین مطلبی رو بفهمند. اونا شهود کردن، با عقلشون هم شهود کردن، وقتی میخوان بیان کنن عقل کلیه، نمیشه کلی رو بیان کرد، باید ابتدا بریزنش تو خیال، جزئیش بکنن، حالا قابل بیان میشه بیانش بکنن. خودشون هم میگن ما تخیلاتی رو برای شما بیان میکنیم، معقولات رو دیدیم، ولی بیان ما در مرتبه خیاله، نمیتونیم معقولات رو براتون بیان کنیم. لذا شما خیالتون از ما میگیره، خیال ما میگه، خیال شما میگیره. در حد خیال ما میتونیم به هم نقل و انتقال بدیم اندخته های خودم شو و مشاهدات خودم شو، مشهود ممنون تیم به شما بشه. توی مسیلام در 99 ظاهره 99 اشاره همین میگه، میگه آره فقط تخیل شد انتقال میده، نه مشهود شد.
من تو مکتب اشراق مواصف اخلاق و دستور عمل هست، یعنی کتاب شیخ اشراق در کنار اینکه مواصف فکری مثلا میکنه دستور عمل رسیدن هم میده؟
نه دستور عمل نمیده، میگه باید ریاضت بکش، ریاضت میخواه هر کس راهی داره.
یا من بگم که برو ریاضت بکش من میشم اهل مثلا شهود؟
خودش میگه من با ریاضت، خودش میگه من با ریاضت به این مطلب رسیدم. تو اگر بخوایی به این مطالب برسی با ریاضت برسی و استدلال، اگر ریاضت نکشی با استدلال بخوای بیای جلو، همین حرفایی رو میفهمی که مشا گفتن، حرفایی منم که خیلی جاها با مشا مخالفم نمیفهمی.
خودم مولا صدرم دویم که حرکت جوهری رو من توی مثل توجهی گرفتم از حضرت
مسئولیت. بله مولا صدرم البته حرکت جوهری قبل از مولا صدرم مطلب بوده، عرفا طرفدار حرکت جوهری بودن و ابن سینا منکر حرکت جوهری بوده، قبل از صدرا مطلب بوده. صدرا آمده حرف عرفا رو مستدر کرده، ابتکار نکرده، حرکت جوهری ابتکار صدرا نیست، خودش اعتراف داره، خودش در خیلی جا میگه من از بزرگان اینو گرفتم. منتها حالا دیگه رایج شده میگن ابن صدرا حرکت جوهری رو ابتکار کرده، نه ایشون ابتکار نکرده، اصالت وجود هم ابتکار نکرده، اصالت وجود هم بین عرفا بوده. ملا صدر درگیر میشه با استادش میرداماد، از او جدا میشه، میرداماد سلطان مهابیس میشه سلطان میشه.
خود تفتازانی میگه، میگه ابن کلام به منزلی خاکریزیه که دشمن داخل نه، یا
ابن کلام
متصدینه.
ابن کلام همینه، ابن کلام برای اینه که شریعت رو مستدل کنه و شبهاتی رو که مخالفین وارد میکنه رد کنه، هر دوتا، هم استدلال کند برای اثبات، هم رد کند شبهات رو برای دفاع.
متصدی معرفت حقیقت نیست، دشمن نه.
متکلم متصدی معرفت حقیقتی است که از طریق شریعت اعلام شده.
خودشون که میگن من کاری نیست،
در هر صورت میخواد حقیقت رو بشنسیم، میخواد حکم رو بیان کنه یا اخلاق رو، یا میخواد موجودات خارجی رو بیان کنه. وقتی میگه خداداری اون شناخت حقیقته، وقتی میگه ممکنات جوهری و عرضیده اون شناخت حقیقته، وقتی میگه نماز واجب اون میشه شناخت خوش، وقتی میگه صدق حسن اون میشه بحث اخلاق. متکلم چه بحثا نمی کنه، چه متکلم بحث نمی کنه نماز واجبه، بحث نمی کنه صدق حسن، متکلم بحث می کنه که جوهر داریم، عرض داریم، خدا داریم، ممکن داریم، بس داریم داره حقایق رو نشون میده، حقایق در محدوده شریعت. یعنی تمام تصمیمش اینه که اولا شریعت رو اثبات کنه، ثانیا دفاع کنه، یعنی شبهاتی که بر شریعت وارد میشه رد کنه، غیر از این دوتا نظری نداره. خودش تصریح میکنه، میگه من مثبت شریعت و مدافع شریعتم، هم مثبتم، یعنی اون چه شریعت گفته با دلیل اثبات میکنم، هم مدافعم یعنی شما ها تو برطرف میکنم.
مثبت یعنی متصدی رسیدن به معرفت اون شیء مثبت الله.
بله دیگه، میخواد اثبات کنه. اثبات یعنی چی؟
شیعه به رسیدن به حقیقت اون شیء که
خب وقتی اثبات میکنه. وقتی اثبات میکنه به حقیقت به قول خودش میرسه دیگه، حالا اگه اثباتش درست میشه استدلال میکنه که حقیقت رو بیابید، منتها حقیقت در محدود شریعت، چون برای غیر شریعت حقیقت قابل نیست.
حکمت اشراق که جمع کرده بین استدلال و شهود، منظورشون اینه که در برخی موارد باید استدلال کنیم، در برخی
نه. ایشون اینطور نمیشه، نه اینطور نمیشه، میگه همه جا رو با شهود به دست بیار، بعد استدلال هم بیار. یه جایی میگه استدلال رو من آوردم که مشهر رو ساکت کنم، یعنی تقریبا میشه که اصلا بنیان حرفش بر شهوده، استدلال هم آورده برای اثبات خاص.
باشه، در کنار هر مسئله که مطرح میکنه مثلا یه دستوری میداد که ما شهودن رو مسئله درسیم میشه یه مکتب بحث، ولی
کیفیت ریاضتی که لازم نیست بیان کنی، میگه تا تو به حد شهود نرسی حرفای من نمیفهمی، اما چطوری به شهود میرسی بیان نشده.
پس مکتب ارائه ندارم.
حالا شما اینطوری میشید، مگر عرفا به شما گفتن چی بکنید؟ چرا مکتب قرار بشوندید؟ عرفا هم نگفتن، عرفا گفتن به شهود برس حرفای ما رو میفهمید، اما چگونه به شهود میرسی اصلا هیچی نگفتن.
رضا عرفانو دو قصد کردن نظری عملی کردن.
تو نظری چی؟
تو نظری با هفت مطرح
هست. اصلا تو نظری آیا علم هست یا نیست؟ آیا نظری در صدد شناخت حقایق هست یا نیست؟ چرا هیچ ارائه نداده؟ همه شان میگه استدلال من همون شهود منه، هیچ راهی نشون نده. اون راه نشون دادن یه مسئله دیگه است، یعنی به این مطلب رسیدن و یه مکتب عرفانی درست کردن یا یک علم مدون عرفانی درست کردن، اون احتیاج به این نداره که شما روش بشناسید، احتیاج به این نداره که شهود بکنید.
ما شهید نمیشه، فقط اصطلاحات
ذوقی
استفاده کردن، یعنی اصطلاحات
مشهور
کنار
گذاشتن. حالا یعنی به سغراش کار نداریم، یعنی اینطور ادعا داره. شما حالا میگید سغراش درست نیست، میخواد شیخ اشتاق خود تنقیسش کنید، ببیند
نه این
مرزا
برای ما خود روشنتر بشه.
ولی شیخ اشتاق ادعاش اینه و خودش هم میگه من اینجوری رسیدم، تمام مباحث رو میبره توی عالم مثال. خب کسی که عالم مثال بلد نیست چطوری میتونه مباحث قبول کنه؟ به شما میگه وقتی شما اینجا رویت میکنید در واقع اینه، اینجا نمیبینید، مثالش رو توی عالم مثال دارید میبینید، گمان میکنید اینجا دید. خب این چی باور میکنه؟ کسی تو عالم مثال نرفته باشه چطوری باور میکنه؟ عکس تو آینه میبینید، این موجود تو عالم مثال داره دیده میشه، این حرفا رو میزنی، کی اینا رو باور میکنه؟ وقتی رفته باشه عالم مثال میگه خب درست میشه، وقتی این نرفته باشه هیچ اینا رو باور نمیکنه. خودش هم میگه با استدلال من نمیتونم حرفا خودم ثابت کنم، این ادعاها رو میکنه. مثلا فرض کنید که جهان هر چند سال عوض میشه، این دو مرتبه تکرار میشه، اون یکی از مبانیشونه، این با چه دلیل میشه اثبات کرد؟ بله میل اعظم به صفر نزدیک میشه، دو مرتبه اضافه میشه. خب اینایی که اهل هیئت و نجوم هم گفته، ولی آیا جهان عوض میشه؟ خب بله، میل صفر شد دو مرتبه شروع شد، این جهان عوض نشد، ادامه داشت. ایشون که جهان عوض میشه، چطور عوض میشه؟ اینا باید دیده بشه دیگه، یعنی مبانیشون نمیشه فهمید با اصطلاح.
حالا اعتبار برهان از نگاه شیخ اشراق اعتبار تعلیقی و نسبیه، یعنی مشروط این هست که شهود بیاد و تاییدش کنه.
نه اونی که من ارشدم گفتم گاهی اتفاق میفته که میگه با استدلال شما مشروط رو رد کنید، یعنی این نیست که منظورش از استدلال فقط این نیست، با استدلال مطلبش رو اثبات میکنه. شما کل اثبات الاشراق نیا کنید، تمام ریزی ریزه رو استدلال میکنه، همه رو استدلال میکنه، اونجایی که میخواد مشهر رو رد کنه، اونجایی میخواد مطلب خودش رو اثبات کنه، همه با استدلاله. منطقه بعضی مسائل میرسید که واقعا شهود نکنید نمیتونید حل کنید. ما مثلا میگیم که اشیا رو میبینیم به علم حضوری، اون میگه اشیا رو میبینیم به علم حضوری، ما چقدر از این میفهمیم؟ ما میگه خراس میگه ما وجدان میکنیم این رنگ رو من دارم با این موجودی میبینم. مشرا میگه صورتی از این رنگ میگیری و این رنگ رو توسط صورت میبینی؟ نه اینطور نیست، من بلبده ها دارم این رنگ رو میبینم. آدم اینجوری گاهی فکر میکنه، ولی این فقط یه وجدانه. شما چطوری ثابت میکنی صورت نگرفتی؟ تا شهود اون چیزا نباشه، یا مثلا به قولیشون تو عالم مثال نری، چطوری میتونی تصور کنی؟ بعضی مباحثش واقعا، یا مثلا ادعا میکنه ما اصلا جن نداریم، ملک هم نداریم، خداوند فقط انسان آفریده. ادعایشون اینه، این انسان وقتی که روحش مفارقت میکنه از بدن میره تو عالم مثال. اگه آدم خوبی میشه ملک، اگه آدم بدیه و شر میشه جن. خب اینا کی میتونه باور کنه؟ تا ما عالم مثال نریم، ارواح اونجا رو نبینیم، شرورشون رو جن نگیریم، خیرشون رو ملک نگیریم، باور نمیکنیم. با استدلال که نمیشه اینا ثابت کرد. اینا شهود میخواد و تو عالم مثال بینید روشن مطلب. حالا ادعاش درست هر شاید باطل بشه، من نمیدونم باطل یا نه، مبنی حرف ایشون اینه. من میخوام عرض کنم بعضی مسائل ایشون طوریست که فقط با شهود در میشه، با استدلال هم بیان میشه. شما نمیتونید بگیم چون راه شهود رو نشون نداده پس فلسفه شهودیش به شهود نداره. چرا فلسفه شهودیش به شهود داره؟ قضیه جن و ملک شما با استدلال چطور میتونید ثابت کنید که جن نداریم ملک نداریم، این روح شرور رفته جن شده، روح خیر رفته ملک شده، این چطور میشه ثابت کنید؟ تا نریم تو عالم مثال نبینیم این چیزا رو نمیشه. میگه ملک از اون عالم مثال مجاز میاد پایین یه کار خیلی بر شما انجام بده، جن هم که در واقع شروره اون هم اجازه داره میاد پایین یه خرابکاری میکنه میره بالا، که تو دنیا زندگی نمیکنه، تو عالم ماده نه جن زندگی میکنه نه ملک، بلکه این همه تو عالم مثال زندگی میکنه. عالم مثال هم اینا همون ارواح انسانه که وقتی رفت مفارقت کرد جاش دیگه اینجا نیست، باید بگه تو عالم مثال برزخ. از اونجا هم گاهی میاد اینجا یه کارهای انجام میگه خوب باید. بله؟ نمیگم من نمیگم حرفش درسته غلطه، به این چیزا من کار ندارم. مسئله از مسئله ایشونه، این مسئله رو میگه باید با ریاضت بفهمی، با استدلال کامل نمیتونی بفهمی. من دارم بیان میکنم این مطلب رو که حرف چه حق چه ناحق اگر بخواد فهمیده بشه باید با ریاضت فهمیده بشه، با استدلال نمیشه.
مسائل فکریشو برای این که بار
نکرد، چاره
یه گوشه
همشه حرفی زده. چرا یعنی من چی دارم میگم؟ بار کرده دیگه. چطور میگه فقط یه ادعا کرده؟ ادعا نکرده، واقعیتش اینه. چی شده شما با شیخ ایشان دشمن شدید؟
چه
دشمن
شما اونقدر اینطور شدید مکتب مشا داریم، مکتب سرداد عرفان برای ما اینطور تعریف شده که شیخ اشراق همون مشا از اصطلاحات ذوقی آورده، انسان الهی بوده بعد انسان الهی بوده، ولی مکتبش قبل انسان مکتبش هم الهی بوده.
نه اینطور نیستی فقط مسائل ذوقی آورده باشه، مسائل اصطلاح ذوقی، مسائل ذوقی هم دارن. مسائل ذوقی اینه مسائل که باید با شهود حل میشه. هست که دارم چند تا نمونه به شما نشون دادم، اینا بدون عالم مثال حل نمیشه و عالم مثال شهود میخواد.
یه کمتر از خاک رعشی با خودم چیزی من حتی مکتبش رو بهتر بشناسیم.
خب حالا از این بزن، پس چهار گروه بودن که متصدین معرفت حقایق هم، اونها هر چهار گروه قائلن که خداوند دارای لوازم، اما هر گروهشون لوازم خداوند رو طوری توضیح میدن که با گروه دیگر فرق دارن. مشا قائل حکما کلن قائلن به این که خداوند صفات اضافیه دارن، صفات اضافیه لوازمشون. اشراق علاوه بر صفات اضافیه انوار قاهره را لوازم میدونه. تمام حکما چه مشا چه متعالیه چه اشراق همه صفات اضافیه رو لوازم میدونند. اشراق علاوه بر صفات لوازم صفات اضافیه انوار قاهره را جزء لوازم میدونه، لذا عبارت مصنف و نظر کنیم میگه فعندل حکم ها از صفات الاضافیه بل اندل اشراقین، با بل میاره، یعنی اشراقین علاوه بر صفات اضافیه ترقی میکنه، علاوه بر صفات اضافیه لوازم دیگر هم قائل هم که انوار قاهره باشد. مشا این لوازم خداوند و صور محتسمه میتونند متکلمین اشاعره صفات حقیقیه رو لازم ذات میدونند، معتزله احوال رو، صوفیان اعیان رو، اینا همشون قائل به لوازمه، قائلن که خداوند در این لوازمه. من حالا این لوازم رو توضیح میدم. عبارت رو میخونه، به هر لازمی که رسیدم توضیح میدم، به هر کنون از این لوازم، نه لوازم رو پشت سر هم توضیح بدم که خلط میشه، به هر لازمی که رسیدن به عبارت تو عبارتش توضیح شرس میکنه. صفحه 73 سطح دوم. و منها یعنی از جمله شواهدی که دلالت میکند بر حقانیت قول ما، یعنی بر این که سبب حاجت امکان است نمروز، از جمله اون شواهد لوازم اول تعالی است و لوازم ماهیت. عبارت اینطوره، لوازم اول تعالی تدل علی المطلوب، یا به قول خود شاهدی علی المطلوب، و کذا لوازم الماهیت تدل علی المطلوب. این والماهیت عطف بر الاوله، لذا لوازم بر سرش در میاد. عبارت اینطوره، لوازم الاول و لوازم الماهیت، بعدم در صفحه بعد میگه شاهدی، این دوتا شاهد منن و مطلوب من اثبات میکنند. اما لازم ماهیت چطور شاهده من چه توضیح ندادم. خودش در آخرین خطی که در شرح این قسمت نوشته توضیح داده، اونجا که من رسیدم انشالله بیان میکنم، اینجا دیگه بیانش نشدم، طلبتون اونجا انشالله هست. فقط لوازم الاول من یه توضیح مختصر دادم که مفصلش هم انشالله در وقت تطبیق عبارتی عرض میکنم. و لوازم واجب تعالی همچنین لوازم ماهیت، اینها میشن شاهد من بر مطلوبم. بیان این استدلال این است که للواجب تعالی عند کل فرقه من الفرق المتصدین لمعرفه الحقائق لوازم، لوازم این اسم رند است. این للواجب، للواجب تا آخر خبره، لوازم اسمی، برای واجب تعالی لوازمی وجود دارد. انده کل فرقتی فا اندل حکما، لوازمی که اندل حکما است از صفات الاضافیه. برای خداوند سه نوع صفات قائلند، البته گاهی صفات رو به نحو دیگه تقسیم میکنن، برای خدا چهار نوع صفت قائل میشه با یه تقسیم دیگره. اینجا که ما الان داریم میخوام بگیم برای خدا سه نوع صفت قائلند. یکی صفات حقیقیه محضه، دوم صفات حقیقیه ذات و اضافه، سوم صفات اضافیه. که صفات اضافیه با صفات حقیقیه ذات و اضافه فرق داره، همچنین صفات حقیقی هم با حقیقی ذات و اضافه فرق داره. سه تا صفات هم. صفات اضافیه صفاتی هستند که توقف دارن بر دو طرف، چون اضافی هم نسبی هم و نسبت دو طرف میخواد، این صفات هم چون اضافی هم دو طرف میخواد. مثلا خالقیت، نه کونهو به حیثان یخلق، خدا آنچنان است که خلق می کند، این همون عبارت رو خدا قدرتی، چه بگیم خدا قادر است، چه بگویم خدا آنچنان است که خلق می کند، این صفت اضافی نیست. خالقیت صفت اضافی است. خالقیت کی به خدا اطلاق میشه؟ وقتی خدا خلق کرد، نه اینکه میتواند خلق کند. میتواند خلق کند که قدرتشه. وقتی خلق کرد، از خدا انتظار میکنیم خالقیت رو، از اونی که خلق شده انتظار میکنیم مخلوقیت رو. خالقیت و مخلوقیت میشن صفات اضافی، صفات اضافی محضه، یعنی فقط اضافه، صفات حقیقی نیستن که عین ذات باشن. اسم دوم صفات حقیقی ذات و اضافه، مثل علم و قدرت. قدرت یه صفت حقیقیه، اینطور نیست که صبر کنیم مقدور حاصل بشه بعد بگیم خدا قادره. بله، قادریت صفت اضافیه، ولی قادر بودن خدا احتیاج نداره به این که حتما یه چیزی خلق کنیم. مثلا این آدم قادر است 50 کیلو بارو برداره، برم نداشت، بازم میتونی قادر نیست؟ بازم قادره، چه بر دارد چه بر ندارد قادره. این قدرتش توقف نداره بر اینکه مقدوری حاصل شود و مقدوری موجود بشه. ولی قادریت چرا؟ قادریت چون انتظار میشه، یه حالت نسبی داره، چون حالت نسبی داره دو طرف میخواد. اما قادر نه، دو طرف نمیخواد. قادر صفت حقیقی است اما ذات و اضافه است. قادر بر چی؟ وقتی میگیم قادر، میپرسید قادر بر چی؟ میگیم فلانی قدرت داره. قدرت بر چی داره؟ این بر چی داره معلوم میشه. قدرت صفت ذات و اضافه است، یعنی صفتی است که مضاف الیه میخواد، متعلق میخواد. علم داره، میپرسید علم به چی داره؟ این علم به چی داره معلوم میشه دنبال متعلقش هستید. این صفات میگن صفات حقیقی که توقف بر طرف دیگه نداره، ولی ذات و اضافه است، یعنی به یه چیزی ارتباط داره. سوم صفت حقیقیه، حقیقیه محصه مثل حیات. حیات خداوند حیه، این توقف بر چیزی نداره، نه امریز اضافی و نه تعلق به چیزی داره. مثل علم نیست که میگید علم به چی، قدرت به چی، دیگه نمیگید حیات چی. حیات داره. پس خدا من سه نوع صفت داره: صفت حقیقیه، حقیقی محضه، و صفت حقیقی ذات و اضافه، و صفت اضافی خود محضه. صفات حقیقی عین ذات هست، صفات حقیقی ذات و اضافه هم این ذاته. اینا لازم ذات نیستند، فقط صفات اضافی است که لازم ذاته، بیرون از ذاته ولی از ذات جدا نمیشه. یعنی خالقیت از لوازم ذاته، چون خداوند از اولی که بوده مخلوق داشته، پس از همون اول خالقیت از او انتظار می شده. حالا برای ما نبودیم و انتظار نکردیم، شاید هم بودیم و انتظار می کردیم، حالا چه باشیم چه نباشیم، این قابل انتظار هست. پس خداوند لازمی به نام خالقیت، بازقیت و امثال ذلک داره. این صفات اضافی رو همه قبول دارن که این صفات اضافی از لوازم خدا هستن، یعنی بیرون ذاتن، زائد بر ذاتن، عین ذات نیستن. هیچ فیلسوفی این صفات اضافی رو عین ذات نمی‌کنه. همه قائلن به این که این صفات بیرون ذاتن و لازم ذات. پس فلاسفه کلن برای خداوند لوازم قائلن، حداقل لوازمی که قائلن این صفات اضافی هست. اما اشراقیین علاوه بر این صفات اضافیه لوازمی دیگر هم قائلن که انبال قاهر است. انبال قاهره یعنی عقول عالیه. من اینو قبلا اشاره کردم که اشراق قائل به قواسق و انواره. اجسام رو قواسق میدونه، قواسق این تاریک. در مقابل اونی که بهره از تجرد داره نور میدونه. انواع رو قائل، قواسط هم قائل، اجسام رو، عوارض جسمانی رو، همه رو قاصد میدونه. یعنی تاریک، اگر نور نتابه اینا روشن نیستن، وجود ندارن، وجود رو نور میدونه. بعد انواع رو مستقل هم قائل، از جمله انوار اسفحبودیگه، انوار اسفحبودیگه یعنی نفوس. اسفحبود از سپهبود گرفته میشه، چون نفس انسان سپهبود قبا است، یعنی دستور به قبا میده، قبا لشکریان نفسن باید قبول کنن، لذا به نفس گفته سپهبود، یعنی سپهبود قبا. نفس نفوس رو گفته انوار اسفحبودیه. او قول انوار عقلیه که تجردشون تامتر از تجرد نفسه، اونا رو بهشون میگه انوار قاهره، یعنی انواری که مسلطن بر مادون خودشون، قاهرن بر مادون. اگر بتابد این نور، نورهای دیگه در تحت این نور حل میشن، مثل این که وقتی خورشید میتابد نور ستاره حل میشه، یه ستاره دیده نمیشه، نه نور نداره، نور داره، ولی با نور قاهر خورشید اون نور ستاره نشون نداره، نمایشی نداره. همچنین انوار قاهره اگر بتابن، انوار نفوس، چه نفوس ناطقه، چه نباتی، چه حیوانی، هیچ کدوم دیگه ظهور ندارن، تحت تابش نور قاهر همه مقهورند، همه محبند، لذا بهشون میگه انوار قاهره. بعدم یه نورون انوار قاهره که خدا بنده، قالب نورون انوار هم هست که خدا بنده. حالا انوار قاهره اغولند، ایشون البته به اغول طولیه میگه انوار قاهره، ولی اغول عرضی هم انوار قاهره. اول عرضی ارباب انواع هن مثل افلاطونی هن که قبلا توضیح اینا رو گفتن، تمام اقول روشون میگه انوار قاهره و تمام اقول لوازم ذات میدونه. متجلم میگه اصلا اقولی وجود ندارد، فیلسوف نشای میگه اقول وجود دارد و معلول خداست، صادر از خداست، ولی لوازم مباینه، لوازم مباین یعنی از ذات بیرونه، برخلاف صور مرتسمه که لوازم مرتسمه هم، یعنی در ذات ارتسام دارن. لوازم مرتسمه مرتسمه در ذات هم، لوازم مباینه جدای از ذات هم و عقول جز لوازم مباینه هم. اینا عقول رو یعنی انوار غایره لوازم میدونه. ولی اشراق میگه لوازمی که به همون وجود خداوند موجودند. مشرا میگه خدا اینا رو ایجاد کرده، ولی اشراق میگه به همون وجود خدا موجودند، اینا رو خدا ایجاد نکرده، وجود خدا اینا رو هم گرفته. یعنی خداوند به یه وجود موجود است، این اسما و این عقول هم با همون وجود موجوده، اینا لازم میدونه، لازم ذاتی
اضافه اشراقی
میدونه،
به این معنا در
اضافه اشراقی به همه هست، اضافه اشراقی خداوند به همه داره.
نه اون صفات اضافی اولی که فرمودین دو طرف احتیاج داشت، یعنی اضافه معقولی
بله میدونه اینجا. اون که دو طرف احتیاج داشت. در اضافه اشراقی مخصوصی انوار قاهره نیست، همه انوار اضافه اشراقی دارن، یعنی خداوند به همشون اضافه اشراقی داره، فقط انوار قاهره نیست، به نفوس من خداوند اضافه شده میده.
مثل این همه چرا انوار قاهره رو جدا کرده؟ کل انواری
انوار قاهره به وجود خدا موجوده،
یعنی اونا به وجود خدا موجود
نیست؟ نفس به وجود خدا موجود نیست، به ایجاد خدا موجوده. من و شما که با وجود خدا موجود نیستیم، ما با ایجاد خدا موجودیم، خدا ما رو ایجاد کرده، نه از وجود خودش به ما داده. اگه خدا از وجود خودش به ما بده، ما میشیم موجود وجود. در اونجا ما ممکن وجودیم، خدا ما رو ایجاد کرد، ما به وجوب خدا واجب نیستیم، به ایجاب خدا واجبیم. پس وجوب به ذات نداریم، ما وجوب بالغیر داریم، چون خدا ما رو واجب کرد. نه اینکه خدا واجب بود ما هم به وجوب او واجب هستیم. در اصطلاح گفته میشه به قول عالیه انوار قاهره در سوق ربوبیت در همون ناحیه هستن که وجود اله و ناحیه روشن کرده، یعنی از اون وجود خداوند خارج نیستن، ولی ما خارج از وجود خداوند روشن نکرد. به قول انوار قاهره رو چون وجود موجودن به وجود خدا نه به ایجاب خدا، واجبن به وجوب خدا نه به ایجاب خدا، از لوازم ذات گرفته. ماها اینچنین نیستیم، لذا از لوازم ذات نیستیم. به تعبیر مشیا ما لوازم مباینیم، ولی انوار قاهره به نظر شیخ اشراق از لوازم مرتسمه، نه مرتسم و مرتسم که میگم تسامه
واجب الوجود به ذات هم هستن.
بله؟
واجب
الوجود به ذات هم از این جهت، از این جهت که
از خدا گرفتنی،
یعنی وجوب خدا مستقلشون کنید واجب نیستن.
چه فرق بین لوازم مباین و لوازم ذات هست؟
بله؟
فرق بین لوازم مباین و لوازم ذات
مباین، لوازم مباین جدا، مثل من شما لازم ذاتیم، اینطور لازم مباین، لازم مباین یعنی اینطور نیست که وجود خدا ما رو گرفته باشه. همین که دارم عرض میکنم
دیگه میاد نیست از بعد خلقت از ازل اینها باشن لوازم مباین؟
نه، لوازم مباین لازم نیست باشه،
لازم نیست.
همه شون لوازم اون معلولات، بعضی معلولات مرتسمن، بعضی معلولات مباینه. ماها معلولات مباینه، لوازم مباینه. این لوازم مباینه نشون نمیگه، لوازم لوازمی که از ازل با خدا بودند، نفس و اینها حادثند. اشراق عقول رو ازلی میدونه، ولی نفس من و شما رو حادث میدونه. مرحوم سبزوانی میخواد لوازمی رو بشماره که مسبوق به عدم نیستن، بتونه بگه حادث نیستن و در این حال محتاج هست. اینجور لوازم رو داریم شماره. ماها که اینجوری نیستیم، ما مسئول و عدمیم، ما هم لوازم واجب تعالی هستیم. لوازم یعنی معلولات، ما هم لوازمیم، اما لوازمی نیستیم که منفک نشیم، لوازمی نیستیم که مسئول به عدم نباشیم، از ازل موجود باشیم. فقط لوازمی که مسبوق به عدم نیستن مرحوم سبزواری داره نقل میکنه. انوار و قاهره رو اشراق این چنین میگیره که لوازمی هستن که مسبوق به عدم نیستن، ازلی و غیرند. اشکالی
نکنه که مسبوق به عدم هست، چطور لازم هست؟ اگر مسبوق به عدم هست چطور لازم خدا هستن؟ یه مدتی بوده نبوده، بعد لازم هم هست، لازم لاین فکر باید هاشد. دارن اشکال دینه.
حالا برای توضیح بیشتر اینی که عرض میکنم که ماها لوازمیم، ما لوازم چی هستیم؟ ما لوازم علت تاممون هستیم و علت تامه ما دو جز دارد، یکی علت فاعلی که خداست، یکی علت قابلی که ماده است که نفس ما بهش تعلق میگیره. و چون این ماده که جز علت در ازل نبوده، من هم در ازل نبودم. اگر علت ازلی باشد معلولم باید ازلی باشه، لازمم باید ازلی باشه، ولی من لازم خداوند نیستم، من لازم خداوند به علاوه ماده هستم. یعنی من علت تامم مرکب است از علت فاعلی که خداست و علت قابلی که ماده است که نفس من بهش تعلق میگیره. لذا اگر من لازمم، لازم این دوتا هم. و چون ماده در ازل نبوده، من که ماده جزء علتم هست، من هم در ازل نبوده. اما انوار قاهره که به فاعل تنها اکتفا میکنن، علت تامشون فاعله، علت قابلی و ماده نمیخوان، اینا در همون وقتی که فاعل بوده اینا هم بودن ازلی شدن، بقیه ازلی نیستن. این مجردات ازلی هم چون به فاعل اکتفا میکنن، یعنی که فاعل علت تامه شونه، اما ما ازلی نیستیم زیرا که ما علت تامه مون در ازل نبوده. اونی که علت تامش در ازل هست ازلیه و مسبوق به غیر نیست. ما که علت تامه مون حادثه، علت فاعلمون ازلیه ولی علت تامه مون حادثه، ما حادثیم، ما ازلی نیستیم، ما مسبوق به عدمیم. مصنف داریم لوازمی رو مثال میزنه که مسبوق به عدم نباشن، ولی لوازمی که مسبوق به عدم به دردش نمیخوره. لوازمی که مسبوق به عدم من حادثن، نمیتونه بگه اینا حادث نیستن ولی محتاجن. اما لوازمی که مسبوق به عدم نیستند اونا حادث نیستند و در این حال حاجتمندن، معلوم میشه سبب حاجت حدوث نیست. اینجا میتونه مرحوم اصفهانی استفاده کنه در مثل ماها که لوازم مباینیم و لازم ذات واجب تعالی نیستیم، در اونجا که نمیتونه استفاده کنه چون ما مسبوق به عدمیم. اگه مسبوق به عدمیم حادثیم. اگر بگفت تو محتاجی، متکلم میگه به خاطر حدوثت محتاج. ولی وقتی لوازم ذات رو که ازلیه و غیرن مطرح کنه بگه که اینا محتاجن، متکلم دیگه نمیتونه بگه چون حادثن محتاجن، اونجا حادث نیستن ازلی بازه روشن. پس لوازم همشون لازم نیست که مسبوق به عدم نباشن، اونه که لوازم ذاتن مسبوق به عدم نیستن. پس من دو عبارت رو خوندم، تسامو نداره. فإن در حکما صفات اضافی لوازم ذاتن، بلکه این در اشراقیین هم من هم، یعنی من در حکما علاوه بر صفات اضافی انوار قائل هم لازم ذاتن. این در مشایین دیگه نمیرسیم بخونیم لوازم از که دیم همه قائلن به لوازم، لوازم هم مختلفه، هر کدومش بیان جدا میخواد. انشالله لوازم بعدی رو بعدا نشون میدم.
پس ما یه شیء داریم که از یه جهت باز و وجود به ذات، از یه جهت امکان درش محقق
میشه. اینو بعد توضیح میدم. اینا رو سب کن. این لوازم ذات که به وجود واجب تالا موجودن چطور ایشون میگه جزء ممکن است؟
لازم
ذات و
ذات.
بله.
لازم ذات
و ذات. یعنی لازم ذات و ذات.
باشه ولی از اونجا
تو فضلات از میکنم دیگه اینو باید بعدا توضیح بدم شاید، ولی انشالله فردا بشون میشیم. اگه خیلی توضیح مفصلی نباشه فردا به این مطلب شما میشیم. یادتون باشه مطرح کنید، البته مطرح نکنید من ناچار توضیح بدم. انشالله فردا بشون میشیم.